أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. بحث ما در کوفه تا کنون متمرکز بود بر متکلمان و شخصیت‌هایی که معروف به علم کلام در اون دوره بودند. قبلا جدولی رو من تقدیم دوستان کردم در آغاز این مباحث که در اونجا نشون دادیم که جریان متکلمان تنها یک جریان از جریان‌های فکری شیعه در کوفه است و اگر قرار باشد ما یک نگاه جامعی به اندیشه امامیه در کوفه داشته باشیم باید سایر جریانات رو کنار متکلمان ببینیم. در یک کلام متکلمان کسانی هستند که فراتر از اعتماد به نصوص دینی تلاش می‌کنند اولا این اندیشه ها رو در قالب‌های نظری و عقلی منضبط کنند، منسق کنند و ارائه کنند، به تعبیری توجیهات عقلی برای مبانی فکری امامیه تعبیه کنند، و نکته دوم این است که در مواجهه با جریان‌های رقیب خودشون رو مسئول دفاع از این اندیشه ها می دونند. این دو ویژگی در بین متکلمان معروف و مورد توجه است و به تعبیری می توان گفت که همه کسانی که اونها رو متکلم نامیدند دارای این دو خصلت هستند: یک، نظریه پردازی، و دو، دفاعیه و درگیری با جریان‌های مقابل تشیع. اما در کنار جریان متکلمان حداقل باید از سه گروه دیگر یا سه جریان دیگر در کوفه یاد کرد که هر کدام از اونها سهمی در مجموعه اندیشه کلامی شیعه دارند. یک گروه اونهایی هستند که قبلا ما اونها رو متهمانه به غلو مینامیدیم. گروه دوم اون کسانی هستند که در تاریخ از سوی برخی از بزرگان امامیه متهم به تقصیر شدند. گفته شده که اونها نسبت به مبانی اصیل امامیه اندکی تقصیر کردند، فروگذاری کردند و اعتقادات اصیل و بنیادی امامیه رو قبول نداشتند یا مطرح نکردند. و گروه سوم محدثان کلامی امامیه هستند. قبلا از آن یاد میکردیم به محدث متکلم، یعنی کسانی که با اون دو وصفی که گفتیم متکلم نیستند، اما حدیث امامیه رو با محتوای کلامی، با محتوای اعتقادی نقل میکنند. احیانا در مواجهه با امام پرسش میکنند، نقد میکنند، سوال میکنند و تلاش میکنند که در اون مایه های اندیشه های امامیه رو بشناسند، اما هیچ وقت خودشون رو در معرض نظریه پردازی یا دفاع در مقابل جریان های رقیب در نمیارن. این سه گروه که یه مقداری بعضی از این حال اقل در حالی از ابهام هست و هنوز هم تحقیقات جدی در باب اونها نشده، باید در یک بحث جامع در باب مدرسه کوفه مورد مطالعه قرار بگیره. از اونجا که اون جلسه هم عرض کردم بنامون بر تفصیل دیگه در این بخش ها نیست، فهرستی رو از بعضی از مباحث در باب این جریانات ذکر میکنیم. انشالله عزیزانی که علاقمند باشن خودشون این مباحث رو دنبال کنن، دیگه همین خط رو بگیرن و با همون شیوهی که تا کنون در باب متکلمان بحث میکردیم خودشون میتونن مباحث رو دنبال کنند. جریان نخستی که بهشون میپردازیم در کنار متکلمان متهمان به غلو هست. قبلا اشاره کردیم که ما در کوفه قرن دوم و سوم دو گروه داریم که اونها رو متهم به غلو می کنند. گروهی که حقیقتا قالی هستند، یعنی با هر معیاری ما اونها رو بسنجیم اونها قالی هستند، از سوی ائمه علیهم السلام در همون زمان به شدت محکوم شدند و در جامعه عمومی شیعه هم مورد استقبال قرار نگرفتند. آثارشون نقل نشده، شخصیتشون در جمع شیعیان اهل بیت نفوذی نداشته. اینا یه گروهی بودند، البته منتسب به شیعه اما کاملا مجزا، و یه حرکت های فرهنگی و بعضا سیاسی هم انجام میده. اینها رو اصطلاحا همون غالیان یا بعضا مفوضه مینامیم. در کنار این گروهی که اینا بحث ما نداریم، این همون کسانی است که شیعه و سنی اونها رو حتی بعضی خارج از اسلام میدانند، میگن اینا رو حتی از طوائف اسلامی هم نباید به شما بیاریم، ائمه رو در حد خدایی میدانند، در باب مقامات ائمه گاه در حد پیامبری معنای خاص خودش اقرار میکنند، صفات الوهیت قائلند و بیشتر اینها هم در باب احکام شرعی تسامح میکنند، اهل اباحه و اینها هستند، معتقدند که ایمان به ولایت جای صلات و صوم و فلان داره میگیره، که امثال بیان ابن سمعان و ابوالخطاب و این گروه هست دوستان میشناسن. در کنار این گروه قالی یه جمع دیگری هستند که از این گروه به لحاظ اجتماعی و به لحاظ معرفتی متمایزند، گرچه بعدها در طبقه های بعد بین راویان این گروه و طرفداران دسته اول از غلات به گونه ای ارتباط ایجاد شده، اما در زمان خود اونها هیچ گونه شاهدی بر وجود ارتباط میان این گروه دوم با گروه غلات اصلی وجود نداره. اینها کسانی هستند که روایاتی رو نقل میکنن از ائمه علیهم السلام که توسط برخی از عالمان چه در زمان خودشون چه پس از خودشون متهم شدن که اینها هم قالی هستند. اما اولا اینها در درون جامعه شیعه هستند، برخلاف اونها که یه گروه مستقل زیرزمینی در واقع منزوی از جامعه عمومی شیعه هستند، و ثانیا روایات اونها و کتابهای اونها در بین علمای امامیه رواج پیدا میکنند. نهایت در باب اونها اتفاق نظری وجود ندارد. پاره نسبت به اونها مشکوکند، تردید دارند، و برخی نسبت به اونها نه، اونها رو جزء علمای بزرگ شیعه میدانند و به روایاتشون اخذ میکنند. این اختلاف از آغاز بوده تا کنون هم هست. یکی از نشانه هایی که میشه این افراد رو جدا کرد، ذکر این افراد در مصادر روایی امامیه در کتب رجال و کتب فهرست. یکی از معیارهایی که این تفکیک رو میشه به سادگی بین این دو گروه ایجاد کرد اینه: گروه اول به هیچ روی آثارشون نه در بین علمای شیعه روایت شده و نه نام اونها در رجال شیعه وجود داره و نه کتابهای فهرست شیعه از اونها یاد میکنند. اما این گروه دوم کسانی هستن که نه، به وفور روایاتشون نقل میشه، البته با همون اختلافی وجود داره، در کتابهای رجالی میاد در مورد بحث میکنه، موافق و مخالف دارن، و همینطور در فهرستها کتابهای اونها نقل میشه که اینها جزء کتابهای روایی امامی است. حالا ذکر شده ممکنه تضعیف هم شده باشه، اما اصل ذکر این کتاب ها نشان از این است که اونها و روایات اونها در جامعه شیعه رواج داشت. یک زمان من کتاب فهرست نجاشی رو مرور می کردم، در مجموع حدود 60 شخصیت از مجموع 1269 نفری که مرحوم نجاشی در این باب، در باب فهرست، در باب کتاب داران شیعه، نویسندگان و مصنفان شیعه آورده، حدود 60 نفر رو یا به صراحت یا به تنبیه متهم به غلو کرد. اینا همه رو باید از این گروه دوم بدونیم، از این دسته هست حدودا 60 نفر. من لیستش رو در آوردم، اگه دوستانی بخواستن میتونن ببینن. در بین این 60 نفر اکثر اینها یا بسیاری از اینها مربوط به دوره متأخر از زمانی است که ما داریم صحبت میکنیم، یعنی مربوط است به طبقات بعدی، مال قرن سوم هست، بعضی هم مال قرن چهارم هست، مال دوره مدرسه قم به شمار میاد. شاید حدود 20 نفر از این افراد، 20 تا 25 نفر از 60 نفر شخصیت هایی باشن که مربوطن به همین دوره مورد نظر ما، که جا دارد یک تحقیق مجموعه اینها رو با مقایسه با فهرست شیخ طوسی، با مقایسه با کتاب‌های رجالی و تراجم امامیه و غیر امامیه، اینها رو یه تحلیلی بکنه که اینا کی هستن، نسبت‌ها و ارتباطات داخلی اینها چگونه است و نظرات موافق و مخالف چی میگن در باب اینها. از اونجا که گفته شده، این رو دوستان دقت بفرمایید، اهمیت این بررسی این گروه و تاریخ امامیه اینه، ادعا شده که بسیاری از مطالبی که امامیه در باب مقامات ائمه و در باب ویژگی‌های خاص اهل بیت وجود داره، از ناحیه این گروه به مصادر امامیه راه پیدا کرده، بررسی اونها جای تأمل جدی دارد در تاریخ کلام امامیه. به خصوص اینکه قلات گروه اول در دوره‌های بعد پاره از آثار خودشون رو به این مجموعه گروه دوم نسبت دادند، شاید برای مشروعیت بخشی اندیشه‌های خودشون و اینکه خودشون رو به طائفه امامیه متصل کنند و از اون انزوا و غربت در بیان، مصادر کتاب‌های خودشون رو وصل کردن به همین نسل، این گروه دوم از متهمان به قلو، و همین سبب شده که برخی بین این دوتا ارتباط ایجاد کنند. حالا اینکه آیا این نسبت ها درست یا درست نیست، این یه بحث دیگری داره. مثلا الان نصیری هایی که الان هم در مناطق سوریه و اینها هستن، از کتاب هایی که نسبت میدن به سران اولیه خودشون روایاتی است و کتاب هایی است که سلسله اسنادش به این گروه دوم برمی کرد. و بحث هایی بوده بین علمای ما در باب اینکه آیا این قلوب هست یا نیست. حالا در این زمینه کارهای تحقیقی متفاوتی میشه انجام داد. من در اینجا یک معرفی اجمالی داشته باشم از گروه هایی که در درون این جریان متهم به قلوب وجود داره. تا الان من خودم دو تا جریان رو از درون این مجموعه متهمان به قلوب شناسایی کردم. شاید بیشتر از اینا باشه، قطعا بیشتره و نیازمند به تحقیق بیشتر هست. اینا نشون میده خودشون هر کدام طبق همون سنت گذشته که معمولا یا وابسته به قبیله‌ای بودن یا به نوعی در یه حلقه فکری و فرهنگی با هم مرتبط بودند، این جریان هم از این دسته. یعنی افرادی هستن که همدیگر رو میشناسن، با هم ارتباط دارن و از همدیگه روایت میکنن. مهمترین گروه این جریان کسانی هستند که سرشاخه اونها به جابر بن یزید جعفی برمیگرده. و ویژگی اینها این است که اینها در حلقه اولشون تقریبا همه جعفی هستند. یعنی از اعراب اصیل یمن هستند و از قبیله جعف. مثلا یمنی ها هستند. تیرهای عربی قدیم یمنی هستند. سرسلسله اینا جابر بن یزید. جابر بن یزید از شخصیت هایی است که در دوران امام محمد باقر علیه السلام هست، از ربات ایشون به حساب میاد و در زمان خود حضرت هم در واقع در زمان امام صادق علیه السلام هم فوت میکنه، از ربات امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام هست. در سال 128 در زمان امامت امام صادق علیه السلام فوت میکنه. اونچه که تردیدهایی رو در باب خب جابر، اولا باید این رو من عرض کنم که جابر از شخصیت هایی است که بسیار مورد توجه ربات اهل سنت قرار گرفته، یعنی برخلاف بسیاری از راویان ما که فقط در بین طائفه شیعه مورد قبول بودن، جابر از این دست نیست. از شخصیت هایی است که هم از بزرگان اهل سنت روایت کرده، هم بسیاری از اهل سنت از او روایت میکنند. مخصوصا دو شخصیت بزرگ حدیثی اهل سنت، یکی سفیان ثوری است و دیگری شعبه است. این دوتا از راویان پرپاقرص جابر ابن یزید جوفی هستند. اگه دوستان بخوان از حالات او و تصویری که اهل سنت از او دارند اطلاعات بیشتری داشته باشند، به تراجم اهل سنت مراجعه کنند. مثلا سیر اعلام النبلا این اوصاف رو آورده، توصیفاتی که در باب جابر بن یزید جوفی هست، اقبال اخبار رو از مصادر مختلف گرد آورده. در حدی جابر روایت داشت و روایت رو حفظ داشت از طرق اهل سنت که بزرگان از اهل سنت بعد از اینکه او چهره شیعی او معلوم شد و به نوعی فهمیدن که خط فکری او با اونها موافق نیست، باز هم از ارتباط با او و مراوده با او در واقع ابانه می کردن و همین سبب اختلاف بین خودشون شد، که این داستانهاش داستان جالبی هم داره که دوستان پیگیری کنند در همین مصادری که عرض کردم. پس جابر از شخصیت‌های روایی مشترک بین شیعه و سنی است. البته جابر بعداً چهرش آشکار میشه. ظاهراً تا زمان ولید ابن فوت ولید ابن عبدالملک چندان چهره شیعی او معلوم نبوده. و این رو ما از مصادر اهل سنت هم میتونیم تشخیص بدیم. روایتی رو کشی نقل میکنه که اگر بخوام این روایت رو معیار قرار بدیم، تقریبا میشه گفت اون سال انتقال جابر یا سال افشاء اعتقادی جابر تا حدودی معلوم میشه. در رجال کشی در زیل انبان جابر بن یزید جوفی در روایت دوم از این باب، سوم از این باب، یعنی شماره 337، ایشون نقل میکنه ان ابن ابی عمر ان عبدالحمید ابن ابی الاعلا قال، عبدالحمید ابن الاعلا میگه که دخلت المسجد حين قتل الولید، موقعی که ولید ابن عبدالملک کشته شد من داخل مسجد شدم، فاذا الناس مجتمعون، همه مردم جمع شده بودند. قال فأتیتهم، من رفتم به سمت مردم، فإذا جابر الجعفی علیه عمامت خز حمراء، یک عمامه از جنس خز قرمز به سر کرده بود، و اذا هو یقول، ظاهرا مردم گرد او جمع شده بودند، یقول حدثنی وصی الاوصیا و وارث و علم الانبیا محمد ابن علی علیه السلام قال فقال الناس جن جابر جن جابر، من وارد مسجد دیدم مردم دورش گرفتن، اون یه لباس زارن شیک مثلا حالا جشن گرفته بود که ولیدم کشته شده، داشت تعبیر میکرد، قال حدثنی وصی الاوصیا و وارث و علم الانبیا، مردم که دورش نشسته بودن جابر رو میشناختن که این کیه، کسی است که در حلقه اطراف او بزرگان از محدثان اهل سنت میشنستن و روایت میکردن. مردم که دورش گرفته بودن میزن داری یه همچه حرفی میزنه، گفتن جابر دیوونه شده، چه حرفی میزنه، چیز دارد، سراغ نداشتن ازش، جون نجابه جون نجابه. اگر این سند باشه دقیقا میدانیم، اگر این روایت رو هم نخوام بپذیریم، میدانیم که یقینا جابر در یک دوره تاریخی افشا کرده اعتقادات باطنی و ارتباطش رو با امام باقر علیه السلام. اگر این مطلب درست باشه، خب میدونیم ولید بن عبدالملک در سال 96 کشته شد و سال امامت امام باقر 93 هست و این نشون میده که فاصله خیلی زیادی با آغاز امامت نیست. حالا روایات دیگری در خود رجال کشی دوستان مراجعه کنند که جابر ادعا میکنه که من چه تعداد از امام باقر روایت دارم و بعضی از اینها رو ممنوع هستم که نقل کنم، بعضی از اینها گفتن بگذار تا بعد از حکومت بنی امیه نقل کنی، گرچه اون به بعد از حکومت بنی امیه نرسید و امثال اینها. بحثای خیلی مختلفی در روایات مربوط به جابر هست. من عبارت نجاشی رو در باب جابر یه قسمت هایش رو بخونم که هم سطح اطلاعات و میراث جابر معلوم بشه، هم انگاره متأخران یعنی دوره نجاشی نسبت به جابر تا حدی روشن بشه. تقریبا این تن بین شیخ و نجاشی مشترکه، حالا نجاشی با یه مقداری تعبیرهای تندتر. ایشون میگه جابر ابن یزید ابو عبدالله و غیر ابو محمد الجعفی عربی قدیم یعنی از نسل تیره های اصیل عربی است. نسبتش رو بعدا ذکر میکنه. بعد میگه لقی ابا جعفر و ابا عبدالله علیهم السلام و مات فی ایامه سنت سمان و اشرین و مئه سال 128. میگه روا انه جماعتون غم زفیهم و زعفو، یه گروهی ازش روایت کردن که این گروه رو بزرگان امامیه تضعیف کردند. حالا در تعبیر این غم زفیهم این بحث یعنی چی؟ زعفو روشنه، تضعیف شدن. غم زفیهم یعنی چی؟ یه بحثایی رو میشه در اینجا مطرح کرد که حالا احتمالاتی که وجود داره. به هر حال این گروه راویان جابر مورد تأیید اهل رجال و فهرست ما در این دوره تاریخی در بغداد قرار نگرفتند. حالا این باید دید از طریق این سلسله اسانید این کتاب ها تا کجا آمده، کیا قبول کردن کیا قبول نکردن رو میشه پیدا کرد. افرادی رو که ایشون نام میبرن که درسته وقتی ما روایات جابر رو هم دنبال میکنیم و طرقی هم که خود ایشون و مرحوم شیخ نسبت به کتابهای جابر دارن همه از این طرقه، این گروه باز گروه متهمان به قلوبه. تقریبا همه این شخصیت ها رو نجاشی برای اونها عنوان زده، نسبت به اونها هم اظهار نظر کرده. یکی عمرو بن شمر، مفضل ابن صالح، منخل ابن جمیل، یوسف ابن یعقوب، یوسف ابن یعقوب جعفیس نه بجلی که برادر یونس ابن یعقوبه، یوسف ابن یعقوب جعفیس، همه اینا جعفی هست. این حلقه اطراف جابر خودش جعفیس، اینا هم همه از همین تبار جعفی ها هستن. بعد ایشون میفهمه و کان فی نفس، البته منحصر به اینا نیست، دوباره کسایی رو خود ایشون نقل میکنه مثل عبدالله ابن محمد، دیگران اونام تقریبا همه از همین دستن، کسانی هستند که روشون یه انگوش تردیدی وجود داره. بعد ایشون میگه فهمت کان فی نفسه مختلطن، ایشون میگه خود جابر یک مختلط بود. کانا فی نفسه این مختلطن، حالا این مختلط یعنی چی؟ آیا به مسئله شخصی او برمیگرده، به مسئله روایی او برمیگرده، این قابل بحث. و کان شیخنا ابو عبدالله، میگه شیخ مفید، شیخ ما نجاشی، میگه شیخ ما اشعار زیادی رو از جابر نقل میکرد که تدل علی الاختلاط، که دلالت میکرد که این جابر اختلاط داره. لیس هذا موضوع ذکر، لازم نیست. بعد میگه قل ما یورد و انه شیء فی الحلال و الحرام، میگه اونچه که ما از ایشون داریم عمدتا در باب عقائده، تاریخ است و عقاید، اینا کم در باب حلال و حرام روایت شده ازش، که خب اینم مورد بحث اهل رجال ما قرار گرفت که این درست نیست، این تعبیر تعبیر دقیقی نیست. هم مرحومای خویی دارن، هم مرحوم ششتری مراجعه بکنن دوستان، که دارن که ما روایات فراوانی در کتب ما آمده، مثلا فقط در کتاب فروع کافی حدود 100 تا روایت، روایت فقهی از جابر بن یزیده، در من لا یحضر هست، در تهذیب، در استفسار، چطور ایشون فرمودن که کم روایات فقهی آمده، اینم محل بحث قرار گرفت. نه واقعا اینطور نیست. حالا یه احتمال دادن که منظور این است که کتاب های فهرستی نداره، یعنی کتاب در باب حلال و حرام نداره، نه حدیث نداره، روایت نداره. این حالا یه بحثایی در اینجا وجوده. به هر حال ایشون میفرمان که لهو کتبون، کتابهایی در باب از جابر نقل شده که معروفترین اونا کتاب تفسیره، دیگه کتاب نوادر، لهو کتاب الفضائل، که حالا ایشون سندهاش هم ذکر کرده، کتاب الجمل و کتاب صفین و کتاب نهروان و کتاب مقتل امیر المؤمنین و کتاب مقتل الحسین علیهم السلام. بعد میگه یه سر روایاتی هم، یه سر کتاب هایی هم به ایشون مستند شده که این اعتباری نداره و احتمالا منصوبه. حالا اگر ما رو مراجعه کنیم به این خطی که اطراف جابر وجود داره، اینا همه به نوعی اتهام رو دارند. در نسل بعد از اینها، نسل دوم، باز کسانی هستند که متهم به قلوبند، که معروفترین اونها محمد ابن سنان هست، که محمد ابن سنان از اینها روایت میکنه، یعنی با یک واسطه از جابر بن یزید جوفی روایت میکنه، اون هم باز همین اتهام به اون هم زده شده. این نکته قابل بررسی است در تحقیق‌های گسترده‌تر که حالا نمی‌خوام وارد بشیم، که این اتهام از چه ناحیه است؟ آیا اجتهاداً این اتهام نسبت به اونها خورده؟ به اصطلاح حدسیه یا حسیه؟ آیا واقعاً این که می‌فهمم که کان فی نفسه مختلطا، یعنی قرائن حسی و شواهد روشن بر این است که اون فردی است که از نظر اعتقادی یا از نظر روحی مسئله داره و از نظر فکر دچار انحرافه، یا اینا همه حدسی و اجتهادی است؟ یعنی کسانی که در باب اون داوری کردن، مثل ابن الغزالی، مثل بغدادیین ما، یا بعضی از کسانی که حالا خواهم گفت در زمان خود جابر بن یزید با او و خط او مخالف بودن، اینها از در فکری باهاش اختلاف داشتن. وقتی روایاتی میشنیدن که این روایات با مذاق اونا یا با نوع اعتقاد اونا موافق نبود، با اون به تقابل میپرداختن. مرحوم کشی در کتاب خودش پاره از این اختلافات رو ذکر کرده، روایات موافق جابر، روایات مخالف. از درون این روایات موافق و مخالف میشه جریانهای درگیر درون کوفه رو هم تا حدود زیادی در آورد، که چه کسانی هستن که با جابر و خط جابر مخالفن، برو قبول ندارن. یه نکته خیلی مهم پس اینه، از آنی که میخوان تحتون اون که مربوط بحث تاریخ کلامات این بخشه، که اساسا این روایات جابر چه ویژگی داشت که رو متهم به قلوب میکرد؟ گفتیم از نظر ارتباط واقعا هیچ نوع نشان روشنی از این که جابر و جریانش با خط ابوالخطاب و بیان ابن سمعان اینا مرتبط باشن نداره. ارتباطات مربوط به طبقه های بعد. اندیشه های او بوده، روایات اون به گونه ای بوده، این نیازمند بررسی است. اجمالا میشه گفت که در خط بعد از جابر و راویان کتاب ها و روایات جابر، گاه در نقل آثار او از دقت لازم برخوردار نبودند، گاه روایاتی را از او نقل کردند که به نوعی این اتهام رو سبب شده. اما اینکه واقعیت ماجرا چی بوده، این قابل بررسی است. پاره از این روایات از همین طرقی که ما داریم میگیم در مصادر بعدی ما راه پیدا کرده، جا دارد در یه تحقیق این روایات استخراج بشه، این طرق موجود در کتاب شیخ و نجاشی هم استخراج بشه، از درون این مجموعه روایات به علاوه مطالبی که جابر هست، ما یه تحلیلی از اعتقادات جابر به دست بیاریم. یکی از نکات خیلی مهم در باب جابر این است که آیا مطالبی که به جابر در حوزه کلام و عقاید منصوبه از منفردات خط جابره یا سایر خطوط در کوفه مون روایت کرد. من شاید یه موقع دیگه می عرض کردم یکی از معیارهایی که می تواند برای تشخیص این که آیا واقعا علامت سوال ما رو این فکر شیعه در کوفه بگذاریم یا نه، این اتهامات رو چقدر بهش اعتبار بدیم، توجه به جریانهای رقیبه. مثلا می دانیم که خط زراره با جابر بسیار درگیر بود، در خود همین رجال کشی هم اولین روایتی که در باب زرار نقل میکنه از خط جابره، از ابن بشیر عن زراره سألت ابا عبدالله علیه السلام عن احادیث جابر فقال ما رأیتو عند ابی قطو الا مره واحده. میگه زراره میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم این روایات جابر کوفه معروفه اینا چیه، امام صادق فرمودند که من نزد پدرم جز یک بار اون ندیدم و ما دخل علی قط و فنو منم تا حالا نیومده. یعنی زراره، میخوام بگم خط جریان زراره با خط جابر در کوفه با هم مقابلند و برخی از نقل هایی که در نقد جابر آمده از طریق خط زراره است. خب ما در مقایسه عقاید میتونیم بررسی کنیم که آیا اونچه که از خط جابر آمده با روایاتی که از خط زراره آمده از نظر مضمونی و محتوایی چگونه است، چقدر منفردات جابر بن یزید جعفی در این باب وجود داره. برای مثال معروف است که یکی از چیزهایی که خیلی منسوب کردن، گفتم نصیریه و اینها هم منسوب کردن، بحث ازله است، خلقت انوار ائمه در مثلا عالم ازله، بحث ازله و ارواح. حتی کتابی رو نصیریه کردن هم هست، کتاب الهفت و الازله، این رو منسوب کردن به خط از محمد بن سلام، مفضل بن عمر و جابر. خب این قابل بررسی است که مضمونی که اونا دارن در باب ازله نقل میکنن، خواهم گفت مفضل بن عمر کتابی در باب ازله داره، این مضمونه با مضمونی که روایات زراره داره در این باب، چون زراره هم شبیه این روایات رو داره، این کاملا قابل مقایسه است. شاید از این مقایسه، من خودم یه زمان این کار کردم ولی دوستان هم میتونم ببینن، بفهمیم که اون نقطه هایی که جریان جابر ابن یزید جوفی رو متهم کرد کدام بخش از این مباحثه، تا کجاش جزء عقاید مشترک امامیه در کوفه است، کجاش جزء اختصاصات خط جابر بن یزید جوفی است، این رو میشه تشخیص داد. حالا این یک بحث که ما یک گروه در جریان متهمانه به غلو خط جابر بن یزید جوفی رو میشه مثلا یه شاخه درختی دنبال کرد. مفضل ابن عمر باز از متهمانه به غلو هست که اون هم به خط جابر منصوب شد، یعنی قرار باشد ما این بحث رو دنبال بکنیم باید مفضل رو هم داخل در خط جابر بدونیم. اول مفضل ابن عمر خودش جعفی است، مرحوم نجاشی هم دارن که جعفی کوفی فاسد المذهب مسترب الروایه. ایشون دو جهت نقد دارن به مفضل ابن عمر، یکی فاسد المذهب هست که این میخوره به عقائدش، چون گفتیم در باب تعدیل و جرح و تعدیل با دقت کرد که جرح به کجا میخوره. ایشون یکی نسبت به اعتقادات مفضل انگشت اتهام میذارن که فاسد المذهب است، یعنی عقیده او عقیده امامیه نیست. مضطرب الروایه نقد میکنن نسبت به روش علمی او، روایاتی هم که او داره، کتبی رو که روایت کرده، احادیثی که او بیان میکنه، اونها هم اضطراب دارن. لا یعبأ به، قابل اعتنا نیست. و قیل انه کان خطابیه، گفته شده که مفضل خطابیه، یعنی از خط متهمان گروه اوله، قالیای واقعا حقیقتا قالیست ابوالخطاب. ایشون میگن قیله. ببینید این تعبیر رو مرحوم نجاشی در مورد هیچ کدام از خط جابر بن یزید جوفی نیورده، نه در مورد منخر بن جمیل آورده، نه عمرو بن شمیر آورده، هیچ کدام. تنها کسی رو که ایشون میگه قیل انه کان خطابیا و فضل بن عمره. حالا چرا گفته شده که خطابی بوده؟ تعبیر فاسد المذهب هم باز واژه ایست که در مورد هیچ کدام از اونها نیامده. آیا واقعا مفضل جزء خط ابوالخطاب بود یا نه؟ یه نکته است. یا نه در نسل های بعدی که این مسلم میدانی، در نسل های بعدی خطابی ها کتاب هایی را از مفضل نقل کردند، وقتی خواستن انتساب بدن به امام صادق علیه السلام از طریق مفضل نسبت دادن. ولی به هر حال ایشون متهم هست. ایشون میگن که لهو کتاب، حال من دارم فقط یک تکایی رو میخورم، لهو کتاب و مفترز الله علی الجواره من الایمان، یه کتاب که میگن رواتش مضطربن. بعد میگن و لهو کتاب و یوم و لیله و کتاب و فکر، همین کتابی که به عنوان توحید مفضل نقش شده، اصل این کتاب اسمش دارن فکر بوده، نسخه های متعددی هم داره که اخیرا هم که تصحیح شد، خب یک اختلافاتی بین علمای حوزه پیش آمد، فعلا منتشر نشده چون یه بخش انتهایی داره در این بعضی نسخه ها که اون خب خیلی بحث داره. کتاب و علل شرایع، که ایشون از کتاب ها برده، و یکی هم وصیت المفضل، اینا هم کتاب هاییست که ایشون به مفضل نسبت میدن. باز خط مفضل و ارتباطش با رواتی که مفضل از اونا نقل میکنه قابل دقت هست. دو سه نفر هستن که در باب مرتبط با مفضل هستن در کتب رجالی ما آمده. مرحوم نجاشی در ذیل زکریا بن ادریس عرض شود که تعبیری دارد که میگه که و قال ابن او روا عن البرقی عن اصحاب سمان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المفضل، که این نشون میده که مسئله مفضل حساس بوده در بین قمیین و بحث های در مورد مفضل وجود داره که خود دوستان ببینن در زید مفضل در معجم الرجال های خویی، در قاموس الرجال های ششتری و بقیه کتب رجالی ما بحث شد. به هر حال مفضل هم از جعفی های متهم به خط غلوف است. از خط جابر و حالا مفضل که به یه معنا متصل به اون هست، به یه معنا خودش سرحلقه یک جریان هست، که بگذاریم، شخصیت دیگری که محوری هست در اینجا معلم خلیصه، که اینم باز نیازمند به یه تحقیق مستقل نیست. اخیرا یه تحقیقی در همین قم انجام شده، منتشر شده، دوستان این رو انتشار دارالحدیث منتشر کرده، المعنب لخونه شهادت و وثاقت و مسنده، روایات معلب لخونه جمع شده اونچی در منابع شیعه است. یه تحقیقی هم در باب معلا صورت گرفته به عنوان مقدمه و آغاز بحث در باب معلا. خوبه اقوال موافق و مخالف ذکر شده، در موردشون هم تحلیل شده. میدانیم که یکی از شخصیت های طرف درگیر فکری در این دوره معلا بن خنیسه، همونطوری که مرحوم نجاشی هم اینجا نقل میکنن، میگن که ابو عبدالله معلا بن خنیس، ابو عبدالله مولا صادق جعفر بن محمد، چون میدانیم معلا بن خنیس در اواخر عمرش خادم خانه امام صادق علیه السلام بود، بسا دربان و خادم حضرت بود، ایشون میگه مولای امام صادق بود و من قبلهی مولا بنی اسد، پس از موالیست، برخلاف خط جابر که اینا جوفی عرب قدیم اصیلن، ایشون از خط موالی کوفه است. کوفیون بزازون، شغلش بزازی بود، ضعیفون جدا لا یعول علیه، تعبیر نجاشی اینه، این نظر بغدادی هاست که ضعیفون جدا لا یعول علیه، لهو کتابون، صاحب کتابه، یرویه جماعتون، یه جماعتی این کتاب رو روایت کردن، که خود روایت جماعت از معلا بن خنیس نشون میده خط معلا کاملا یک خط دارای یه دامنه وسیعی بوده. از شرایط حال عرض میکنم، شرایط و مجموعه اطلاعات ما نشون میده که معلا از یک شخصیت راوی فراتر بوده، در محور یک حلقه فکری و یک جریان حدیثی قرار داشته. همین سلسله طرقی هم که ایشون در آوردن از معلا کاملا این رو نشون میده. قال سعد هو من غنی و ابن اخیه عبدالحمید ابن عبید دیلم، بعد ایشون تاریخ خودشون رو نقل میکنن. مرحوم نجاشی در شماره 444 فهرست روح ابن عبدالرحیم رو ذکر میکنه و میگه شریک معلا بن خنیس بوده. میگه روح ابن عبدالرحیم شریک المعلا بن خنیس کوفیان ثقتون روا عن ابی عبدالله علیه السلام. روح ابن عبدالرحیم رو توثیق میکنن. بعد لهو کتابون، طریق رو به کتاب روح بیان میکنن. در شماره 960 از نجاشی میخوام یه مداری این خط رو دوستان میخوان دنبال بکنن، محمد حداد رو ایشون ذکر میکنه، میگه صاحب و معلا بن خنیس، محمد الحداد الکوفی صاحب المعلا بن خنیس. این خیلی مهمه، یعنی معلا بن خنیس کسی است که داره باهاش بقیه روات معرفی میشه، این دوست و همراه معلا بن خنیس بود. لهو کتابون یرویه، که محمد ابن ابی عمر از او این کتاب رو روایت کرده. خود روایت محمد ابن عمر این کتاب رو نشون میده که باز محمد حداد هم، گرچه ایشون توثیقی نمی کنن، باز مورد اعتنای بزرگان کوفی ما و نسل و طبقه بعد کوفی ما بوده. باز قرائن عرض کردم فراوان است که معلا بن خنیس هم از اینجاست، گرچه ایشون میفرمان ضعیف جدا لا یعول علیه. باز تو این تضعیف باید بررسی بشه که چرا این تضعیف صورت گرفته. مرحوم نجاشی در چند جا مباحثی رو در باب معلا بن خنیس نقل میکنه. یکی از روایات خیلی جالب و در عین حال روشنگر این جریان های درون کوفه همون روایتی است که یک بار هم ازش یاد کردیم، که اختلاف میان معلب بن خنیس هست و عبدالله ابن ابی یعفور که اختلاف میکنن، قبلا روایتش خوندیم از رجال کشی، که اختلاف میکنن که الاوسیا کیند، امامان چه جایگاهی دارند. معلب بن خنیس میگه الاوسیا هم الانبیا، عبدالله ابن ابی یعفور که حالا میگیم یکی از محورهای خط متهمان به تقصیره، این میگه الانبیا هم علماء ابرار، که این رو میبرم خدمت امام صادق علیه السلام که در باب اونا داوری کنه، که حضرت فرمودن که انا نبرع من یقول نحن انبیا، ما از کسی که میگه ما انبیا هستیم براءت میجوییم، این قول قبول نداریم که ما انبیا هستیم. این روایات با قرینه مجموع روایاتی که از معلب بن خنیس نقل شده خیلی نکته جالبی رو نشون میده و نوع برداشت این خطی که به معلب بن خنیس مربوطه، که این اشکالات از کجاست، این نقد و انتقاد ها متوجه کجاست. من یه اشاره فقط بکنم برای روشنگری این فضایی که در کوفه بود، عرض کردم وارد جزئیات بخوایم بشیم، یه بحث جدی که در کوفه مطرح شد بعد از که علوم اهل بیت و مقامات اهل بیت مطرح شد این است که ما امامان رو در نسبت با انبیا چگونه باید توصیف کنیم. میبینید در روایات هم دائم میپرسن منزلت امام نسبت به ملائکه، منزلت امام نسبت به انبیا، این از کجا پیدا شد؟ از اینکه روایات متعدد در کوفه میآمد در مورد علم ائمه، معجزات ائمه، اینکه ائمه بهشون الهام میشه، مثلا محدث هستن، نکت در قلب میشه. این ویژگی هایی که برای ائمه میآمد در بین این گروه از بزرگان کوفه، بزرگان شیعه کوفه، این تصویر رو ایجاد کرد که خب ما وصی رو امام رو چجوری باید معنا کنیم. تصویر اینا این بود که خب فرقی نمی کنه اگر به اینها نوعی وحی میشه، علوم خاصی به اینها القا میشه، از نظر مقامات هم اینا دارای مقامات ویژه هستن، مثل انسان عادی نیستن در همه جهات، خب چه فرقی میکنه؟ ما بگیم اینا انبیا هستن، مگر انبیا چگونه بودن؟ اینا نمیتونستن تمیز بدن بین مقام نبوت و مقام امامت، که بسیاری از روایاتی که ائمه در طبقات الانبیا مطرح کردن فرق بین رسول و نبی و محدث داشتن که در کتب روایی امام الان وجود داره، مرحوم کلینی، صدوق و دیگران نقل کردن، صاحب بصائر نقل کرده، در پاسخ به این ابهام و این اشکاله. یعنی این گروه تصویر رو که از امامت داشتن این بود که خب به اینام بگیم جزء انبیا هستن، یه نوع یه مقام انبیاست دیگه. حالا مگر بسیاری از اون انبیای گذشته از 124,000 پیامبر چه ویژگی داشتن که امام ما ندارن؟ توجه بفرمایید، فرق است بین کسی که در یه چنین مسئله ای دچار شبه میشه و این تصویر به دست میاره که امام مقامش مثل مقام انبیاست، تا مثل ابوالخطابی که او تصویرهای علوهی رو داره از امام ارائه میده. اگر انشاءالله فرصت شد خواهیم گفت که از قم به بعد، حتی از دوره متأخر کوفه، به دلیل وجود و حضور قلات در جامعه امامیه و حساسیت بالایی که ایجاد کردن و ائمه هم نقد کردن، حساسیت رو هر نوع اندیشه ای که اندکی بوی غلو میده زیاد شد. این است که با توجه داشت که وقتی ما میگیم یک کسی قالیه، یک کسی، این یعنی چی؟ حالا من در ابتدای جلسه عرض کردم که مرحوم نجاشی حدود 60 نفر رو به نوعی متهم میکنه. این 60 نفر همه متهم صریحا به قلوب نیستند. ببینید در همه اینا که ما خوندیم یک جا نیامد که اینها قلوبن فقط در باب مفضل ابن عمره. این فاسد المذهب یکی از اوصافی است که تا حدودی قلوب رو اشعار داره، صریح هم نیست. در بعضی از آن صریحا میان غالب متهمون به قلوب. اما در باب جابر مختلطون فی نفسه، در باب معلب بن خلیس ضعیف جدا لا یعول علیه، تعبیر قلوب نیست، بازی عنایته. کسی رو بدون سند و دلیل متهم به قلوب نکنن. این بحث باید در یه تحقیق دقیق تر ادام پیدا کنه. ما در مورد غلات این رو میخوام عرض کنم، تحقیقات زیادی داشتیم در این دوره های اخیر، اما در مورد این متهمانه به قلوب، این گروه دوم، متاسفانه تحقیقات جدی صورت نگرفته و بسیار این دو گروه رو با یک چوب راندن، حالا که کاملا میشه بر اساس اسناد و مدارک نشون داد که این گروه از نظر اعتقادی، از نظر اجتماعی، از نظر جریان فکری متمایز هستن از جریان قلوب و خط معروف به قلوب. خب در مقابل، گفتیم در کنار جریان خط قلوب، حالا این لیست رو اگر دوستان کسی خواست من میدم خدمتشون، تعداد اون 60 موردی که به نوعی نجاشی اینها رو متهم به قلوب میکنه، اگر دوستان دنبال کنن شاید بتونن گروه های دیگری غیر از این دو گروه هم، یا این سه گروه که پیر جابر بن یزید، مفضل ابن عمر، معلب بن خلیس، میشه سرحلقه های دیگری رو هم پیدا کرد. بعد حالا دنبال ارتباطات اینها، اندیشه های اینا، تأثیرات اینا در مصادر بعدی به همین ترتیب این کار رو دنبال کرد. در مقابل این جریان خط کسانی رو داریم که اینا متهمند به تقصیر. معروفترین شخصیتی که در مصادر یه چنین اتهامی بهش داده شده، در او زمان هم ظاهرا معروف بوده و به نوعی از سوی یا متهمان به قلوب یا از سوی کل جامعه شیعه نوعی اتهام بهش میزدن، عبدالله ابن ابی یعفور هست. در مورد عبدالله ابن ابی یعفور هم تحقیق جدی صورت نگرفته، جا دارد واقعا کسی در این باب تحقیق کنه. زانم بعضی از همین دوستان خود شما هم شروع کردند به یک کارهای اولیه که حالا نتایج اون هم در بیاد ببینیم به کجا رسیده. باز جریان متهمانه به تقصیر خیلی محدودتر و مخفیتر هستند. از نظر ما یه چنین اتهامی اصلا بیمورده، یه نظر ما، حالا نتیجه رو میگیم قرار شدی خیلی تو فرایندها نیاد. این اتهام که از او زمان بوده و بعدن هم گفته شده و امروز هم در مقالات و کتابها به عنوانی که اینها علمای ابرار، قائلین به علمای ابرارن، قائلین به علمای ابرارن، این حرف حرف درستی نیست. مستندات این قول هم دقیق نیست. عرض کردم این مسلم است که در کوفه اون زمان بین جریانهایی مثل معلب بن خنیس که متهم به قلوبند و این گروه دوم نوعی نزاع و درگیری فکری است. اما باید همیشه توجه کرد که اولا اصل نزاع چی بوده، ثانیاً بارها من گفتم آغاز شکل‌گیری اندیشه های امامی است و چه این نزاهای طبیعی است. ما هنوز بعد از هزار سال در مورد تصویر بعضی از مطالب مشکل داریم. الان شما در مورد فرض کنیم بحثایی در مورد خلقت انوار وجود داره، اینکه اول ما خلق الله نوری یعنی چی، حالا سندش بماند اصلش، اصلا تصویر چیه. شما میدید حتی الان در بین علمای ما، اونایی که قائل به این هستن، 4-5 جوری تفسیر میکنن. حالا تأثیرات عرفانی هست، تأثیرات فلسفی هست، برداشت های گاه متأثر از همین گروه های قلوب، گاهی گاه توی تفسیر از این روایات آمده. مسئله روایات تقدیر، که در کتب امامیه هست، در اهل سنت هم هست، اینکه تقدیر از قبل از خلقت انسان وجود داشته. از شقی شقی و فی بطن امه، از سعید سعید و فی بطن امه. یعنی چی؟ باید این مقدار رو ما با هم بحث تاریخی بکنیم. در اون زمان این مباحث مطرح بوده و علمای شیعه دارن اینها رو هضم میکنن، تحلیل میکنن. طبعا این نزاها پدید میاد، این نزاها وجود داره، اما اینکه عمق نزا چی بوده، این نکته ایست که باید بهش رسیدگی کرد. یعنی همونطور که در باب متهمانه به قلوب عرض کردم جای رسیدگی جدی داره، به صرف این بعضی از این تعابیر نمیشه بحث رو تمام کرد. در باب متهمانه به تقصیر هم به این معنا، یعنی کسانی که گفته شده اینها ائمه رو در حد عالمان و مجتهدان پایین می آوردن، این قابل بحث. در خصوص عبدالله ابن ابی یعفور که مسلم چنین استنادی درست نیست. اولا در خود همین عبارت، در همین روایتی که مورد استناد قرار گرفته، که حضرت فرمودن انا نبرع من یقول نحن انبیا، این کاملا مشخص است که اولا یک تأییدی است برای قول عبدالله ابن ابی یعفور، ولو تأیید ضمنی نه غیر، تأیید مستقیم. یعنی قول معلب بن خنیس رو در باب این که اوصیا انبیاء رد میکنه، این نیست که شما میگید. از اون بر عبدالله ابن ابی یعفوری که میگه اوصیا علمای ابرارند، در همین رجال کشی روایات فراوانی دارد، در مصادر روایی دیگر ما روایاتی دارد که امام رو در یه مرتبه بسیار بالایی مورد قبول قرار میده. عبدالله ابن ابی یعفور همون کسی است که با امام صادق علیه السلام عرض میکنه که شما اگر یک انار بگید به من بدید، نصفش کنید، بگید نصفش حلال نصفش حرامه، اون نصفی که حلال است میخورم، اون نصفی که حرام است رو نمیخورم، پرهیز میکنم. آیا میشه در حق کسی که انسان اون رو یه مجتهد میداند یه همچه حرفی بزنه؟ یه دونه انار رو شما نصف کنید، یه نصف حلال نصف حرامه، میپذیرم. و تعابیر دیگر، یه جملاتی در مورد عبدالله بن ابی یعفوره که به نظر ما این کلید حل خیلی از این بحثاست. این چند روایت هم در رجال کشی آمده، قرائنی هم ما پیدا کردیم در خود کتب، سایر کتب روایی ما، که در اونجا ائمه میفرمان عبدالله ابن ابی یعفور جزء محدود اشخاصی بود که به پیمان ما وفا کرد، همون کاری رو کرد که ما بهش گفتیم، و در مقابل نسبت به فضل ابن عمر و دیگران امام علیه السلام دارن اینا کسانی هستن که اینا افشای سر میکنن. حتی در مورد راویان روایات جابر، ای از امام صادق در چند روایت نقل شده، در همین رجال کشی ببینید که این روایات کسایی که نقل میکنن نا ازای سر دارن میکنن، مردم عامی سفله تعبیر دارن، سفله اینها رو میخونن نمیفهمن منحرف میشن، سفله اینها رو روایت میکنن. با مجموعه روایاتی که در مورد حدیثنا صعب المستصعب که ما در روایات داریم، تحلیل ما از مسئله اینه که این دو گروهی که در کوفه وجود دارن، در واقع دو خط در مواجهه با روایات ویژه‌ای است که از سوی ائمه علیهم السلام القا میشه، که بخشی از اونها دست جابر بن یزید بوده، بخشی به معلب بن خنیس گفته شده، به اصحاب دیگه، به زراره گفته شده، از طریق زراره نقل شده. تفاوت این دو جریان ما به قرینه این روایات، من اینجوری حدس میزنم که مسئله در نوع تبلیغ و ارائه این مطالبه. مرحوم کلینی در کافی روایت دارن جالبه، خطاب به حضرت میکنن، میفرمان ما اون مطالبی که در مدینه در کنار گوش شما میگیم، شما میرید در بازار کوفه، در سوق الکوفه این رو پخش میکن. در همین روایات حدیث ناسعب المستصعب، یعنی ما یه روایات رو اینجا مخفیانه در گوشی به شما ائمه کارهای انجام میدن، اخباری میکردن، اخبار به مغیبات، یه پیشگویی میکردن، در مورد احوال یک کسی حرف میزدن، نسبت به یک کسی یه عنایت خاصی پیدا میکردن، یا چیزی در مورد خودشون میگفتن. مثلا بحث در مورد روح القدس مطرح میکردن که روح القدس چیزی در انبیا یا در ما هم هست. مثلا اینها سبب میشد که این مطالب برسه به یه نسل بعدی، یا کسی باشه اونجا بشنوه تحمل نداره میاد نقل میکنه و دقیق نقل نمیکنه، میاد نقل میکنه تفسیر غلط روش میذاره، مثل معلب نخونست میگوی با انبیا چه فرقی میکنه، اینام نبی هم. گروه دوم کسانی هستن که به تعبیر امام به پیمان ما وفا میکنن، یعنی وقتی چیزی بهشون میگیم اینها شروط و حدود مسئله رو نگه میدارن. اول به هر کسی نمیگن، ثانیاً وقتی میگن با بیان درست این رو منتقل میکنن. ما از مجموعه اون چیزی هم در عبدالله بن ابی عفور، از روایاتی که نقل کرده، از بیانهایی که داره، توصیفاتی که در مدعو شده، اون رو یک شخصیتی میدانیم کاملا معتقد به امامت ائمه، با علم ویژه ائمه، با مختصات خاص. حالا توی جزئیات همیشه اختلاف بود، هنوز هم هست، اما امام رو به عنوان مفترض الطاعه، به عنوان خلیفه رسول خدا در تفسیر دین میداند و به عنوان اون کسی که حلال و حرام به او برمیگرده، اما احتراز دارد از اون بیان. یه نکته را من گفتم، دوستان، بعضی از دوستان شنیدن در اون نقد کتاب مکتب در فرهنگ تکامل مفصل تر عرض کردیم، که اصلا نکته اساسی این است که تمام مستند این آیون عبارت علمای ابرار هست. این عبارت علمای ابرار در خود احادیث اهل بیت آمده، اصلا خودشون گفتن آه شما کی هستید، من انتم، قالوا نحن علماء ابرار. بعد گفتن علما ابرار یعنی چی؟ علم شما چیه؟ گفتن که علم صاحب موسی و سلیمان. علم مثل علم عرشبت که حالا بنابرای یک قول خضر نبی صاحب موسی، یا بعضی گفتن شمعونه که احتمال به خضر میخوره. علم صاحب سلیمان کی؟ بله، آصف ابن برخیا. صریحا مسئله علم، مثلا اصطلاح عالم و علما در زمان ائمه، کسی با روایات ائمه برخورد داشته باشه، واژه قال العالم قال العالم قال العالم خودشون باب کردن، گفتن به ما بگید عالم. اونجایی که نمیتونید اسم بیارید، اونجایی که میخواد با کنایه حرف بزنه، این اسم رمزی بود. قال العالم یعنی معصوم، یعنی کسی که علم خاص داره. ابرار هم وصف اسمت بود. باز روایات ببینیم در اونجا عنوان ابرار رو توصیف کردن به اسمت. اصلا این اصطلاح علمای ابرار یه اصطلاح رایج بود، کاری به عبدالله ابن ابی عفور نداره. عبدالله ابن ابی عفور چون میفهمه مبانی دستشه، عالمه، مطلب رو با همه خصوصیاتش مطرح میکنه، میگه ائمه انبیا نیستن، علمای ابرارن، یعنی علم ویژه دارن، نسبت هم دارن، ولی نبی نیستن. این خط متهمانه به تقصیر که گفتیم، من در اون جلسه هم گفتم، بودم متهمانه به تقصیر، اتهامشون به ارتباطشون با جریان مرجعه شیعه است، به اصطلاح با حسن ابن صالح ابن حی و علی ابن صالح ابن حی و این خط زیدیه که متهم شدن که چون با شما با اونا هستید کوتاه میاد. یکی از اتهامات تقصیرشون در مورد مقامات ائمه است و یک اتهام دومشون بحث براءته. این گروه متهمن که اون خصلت براءتی که تشیع کوفه داره اینا ندارن. اینا به صراحت درگیر با اهل سنت نمیشن، خلیفه اول و دوم رو صریحا طرد نمی کنن تو بحث خلافت. که این مسئله براءت این مسئله مهمی در کوفه بود، سبب جدایی امامیه از زیدی، همین مسئله براءت شد. اینا متهم بودن که شما مثل ما نیستید که درگیر بشید با اینا، مسامحه میکنید. به این دلیل عبدالله بن ابی جعفر هم باز از کسانی است که در بین اوساط اهل سنت مورد قبول قرار میگیره، اسمش میاد، روایاتش نقل میشه، بهش توجه دارن. این باز همین ارتباط ها ظاهرا سبب اتهام بود برای این گروه. اینها هم باز یه مجموعه ای از افرادی هستند که در کوفه وجود دارن. ما اعتقادمون این است که این گروه دوم اساس اتهامشون اتهام درستی نیست. جریان سوم که دیگه نیاز به فعلا بحث زیادی نداره، روات و محدثان امامیه در کوفه هستند. بسیاری از روایات اعتقادی ما از طریق اینهاست که داره منتقل میشه و ما کمتر روی اینا کار کردیم. من همیشه گفتم توی بحثایی که با بعضی از دوستان داشتیم، این گروه یکی از شاخصهای تعیین کننده اندیشه امامیه یا شاخصهای محک سایر جریانات هستند. خیلی نکته کلیدی و مهمی. یعنی اولا این گروه متکلم نیستند، نظریه پرداز نیستند، خودشون دارای یک دیدگاه و موضع نیستند که شما متهم کنید اینها رو که اینا روایات رو مناسب با اعتقادشون نقل میکنند. یا اول از سوی هیچ جریانی در درون کوفه هم اتهامی به تقصیر یا اتهامی به غلو ندارند. اینا شخصیت های نامبرداری در کوفه هستند که به عنوان راویان احادیث اهل بیت شناخته میشن، تقریبا میشه گفت مقبول و مرضی همه اطراف هستند و کسی نتونسته انگشت اتهام روی اینا بذاره. روایات اینا در بحث های کلامی میتونه شاخص باشه، جهتگیری های اونا به نوعی میتونه اندازه‌گیری کنه سایر جریانات رو. ما در جهت هم استخراج اندیشه های موجود در کوفه که منصوب به اهل بیته به این دست از شخصیت ها میتونیم مراجعه کنیم، یه مأخذ و منبع خیلی خوبی هم، و هم برای محک زدن به سایر جریانات. روایاتی که نقل میکنن به لحاظ مضمون، تفاوتاش، اشتراکاتش خیلی کمک می‌کنه در این جهت. چون محدث هم هستن حدیث نقل می‌کنن. محدث به معنای دقیق کلمه، یعنی اینا بزرگان از محدثان ما هستن. مثل ابان ابن تقلب هست، برید ابن معاویه هست، محمد ابن مسلم هست. حتی خود زراره در اکثر عمرشه، چون گفتیم کلام او در دوره نخستین بعدن از کلام برگشت، و خاندان زراره، همران، بکیر، دیگران، اینا هم یه گروهی هستن در همون مجموعه که من قبلا عرض کردم مراجعه کنید. میشه اینها رو توی همونجا بعضیش رو نقل کردیم و میشه اینها رو تو همین طبقه دستبندی کرد و آورد. این سه جریان رو هم اگر دوستان در کوفه در کنار جریان متکلمان تحلیل بکنن، ما میتونیم یه تصویری از اجمالی حالا از درون کوفه و این دیدگاه های درون کوفه رو به دست بیاریم. حالا من در جلسه آینده که انشاءالله جلسه آخر مدرسه کوفه خواهد بود، این داریم طبقه اول از متکلمان ما تحلیل کردیم. یعنی گفتیم در این رده اول دوران شکلگیری کلام امامی در کوفه کیا هستن؟ صفبندی های نخستین ایناست. این صفبندی ها به کجا انجام میدن؟ کوفه یک طبقه دیگر از متکلمان و اندیشمندان رو در درون خودش پرورنده که اونها هم تأثیر حاسم و قاطعی دارند در شکل‌گیری اندیشه امامیه. اگر ما قرار باشد بگیم این نخستین جریان ها در واقع ظهورات اولیه تفکرات امامی در کوفه هستند، نسل دوم اونهایی هستند که این حرفا رو آمدن تنظیم کردن، تبویب کردن، تنقیح کردن. این است که این نسل دومی ها خیلی مهمه هم. که حالا این جوانهای فکری در کوفه به این شکل آمد، تو نسل بعد چه اتفاقی افتاد؟ جریان هشام به کجا انجامید؟ هشام نگرد. جریان هشام سالم به کجا انجامید؟ آیا مؤمن طاق ادامه پیدا کرد یا نه؟ یا اینا یک جریان هستن و باز جریان متهمان به قلوب و شکل نهایی مدرسه کوفه در واقع تو این نسل دوم به کجا انجامید؟ که نسل سوم در واقع دیگه کوفه یا به بغداد میره یا مزمحل میشه. ما در کوفه دو طبقه قبلا تو اون جدولی که عرض کردم سه طبقه یاد کردم، طبقه نخستین، طبقه دوم که ما طبقه اول و دوم رو با هم در اینجا ذکر کردیم. این طبقه سوم آخرین نسل مدرسه کوفه است که به نوعی اندیشه ها رو منتقل میکنه هم به بغداد هم بعدن به قم. این رو هم انشاءالله در یه جلسه ای یه تحلیل کلی از این شخصیت و جنبندی از مدرسه بغداد رو تقدیمتون خواهیم کرد. والحمد لله.